أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بله، بحث ما که رسید به قضیه اجزاء تقیه، یعنی این مهمه که ببینیم اگه کسی تقیتن یک کاری انجام داد مجزی هست یا نه. در مثل فروع نماز مثلا تقیتن مسح علی الخفین کرد، تقیتن وضوش را برخلاف ما مثلا که ما از اعلا به اسفل و از اسفل به اعلا مطابق اونها انجام داد تقیتن، یا مسح سرش را مطابق نظر اونها انجام داد، خب اینا هم ادله خاصه وارد شده و مسلما اجزا هست، قائلیم به اجزا و ادله خاصه هم داریم در این رابطه. عرض می شود و مضافاً بر ادله خاصه محل ابتلا بوده و دستور دادن به انجام تقیه و سخنی هم از اعاده و قضا نفرمودن، خود همین نفس عدم البیان دلالت دارد بر این که قضا و اعاده واجب نیست، واجب نیست چون محل ابتلا بوده و بیان نشده و این خود دلیل بر اجزاه. و اما بعضی از فروع نادره که یعنی نادر، یعنی نادرت الابتلا، ابتلاشون به اون اندازه نیست، حالا اینا ببینیم. یکی از جملشون مورد حجه و قضیه اختلاف زمانی در قضیه حج، که مثلا فرض کنید که روز عرفه به نظر ما مثلا روز دوشنبه، اونا میندازن جلو، میندازن روز شنبه یا روز یه شنبه تقدیمش میکنه. حالا این چطور؟ این عرض میشه بعد که همون مسئله بود که دیروز عرض کردیم که فرمودن با احتمال مخالفت للواقع، یعنی آدم شک داره که آیا این چیزی که اونها گفتند و بهش عمل میشه مطابق واقع یا نه، باشد مجزیه. اما اگر قطع به خلاف از یه جایی پیدا کرد دیگه مجزی نیست، این نظر محقق خوییه. تو ذهنم بود که نظر امام هم همینه، دوباره مراجعه کردم به تحریر، حالا اگر تحریرم باشه چون نمیدونم یک کجا تو ذهنم مونده، شاید از مناسک بوده، اما تحریر نه، قائل به اجزا بود علا کلت تقدیرین، دید خدا رو میگم جلو جلو رو علا کلت تقدیرین، یعنی که دو تقدیر، یعنی چه احتمال خلاف، بله بله، چه قطع به خلاف. آره، حالا اگر آقایون کامپیوتر دارن و میتونن در بیارن تحریره، آره تو تحریر در بیارن مسئله را. خب اما محقق خویی میفرماید مسئلتون اذا ثبت الهلال عند قاضی اهل السنه و حکم علا طبقه و لم یثبت عند الشیعه ففیه صورتان، الاولا ما از احتملت مطابقت الحکم للواقع، بله این یک صورت، الثانیه ما از فرض العلم بالخلاف، دو صورت، یه صورت احتمال خلاف، صورت دوم قطع به خلاف، یعنی قطع به این که خلاف واقعه، یقین داشته باشیم که باطل مطابق واقع نیست. این دوست. اما صورت اول، در صورت اول می فرماید وجبت مطابعتهم والوقوف معهم، یعنی صورت احتمال، و ترتیب جمیع آثار ثبوت الهلال الراجع الى مناسک حجه من الوقوفین و اعمال منا یوم النحر و و غیرها و یجزی هازا فی الحج علی الازهر، در این صورت هم این کاری را هم که انجام میدهد انشاءالله مجزیه. و من خالف ما تقتضیه التقیه مال ارتکب محرما، یعنی در این صورت هم اگر خلاف تقیه رفتار بکنه عمل حرامی انجام داده. و فسد وقوفو، و وقوفش باطله و حجش هم باطله دیگه خود بخود. بله. و الحاصل انه تجب متابعت الحاکم السنی تقیتا و یصح مع الحج و الاحتیاطو حین ازن غیر مشروع، یعنی کسی بیاد احتیاط بکنه و خاطر احتیاط مثلا خلاف را انجام بده این غیر مشروعه، ولا سیما ازا کان فی خوف و تلف نفس کما قد یتفق ذلک فی زمان ناهازا. این همه هاز تمام الکلام در صورت اولا بود، یعنی چه صورتی؟ احتمال. الثانیه ما اذا فرض العلم بالخلاف و ان اليوم الذي حكم القاضي بانه يوم عرفه هو يوم الترويه، این روزی را که قاضی روز عرفه حساب کرده این در حقیقت یوم الترویه است، این روز هشتمه. و چه مناسبت بهش میگن ترویه؟ احسنتم علمای سلف ماشاءالله. بله بله، یوم الترویه واقعا. ففی هذه سوره لا یجز الوقوف معها، فرمایید در این صورت مجزی نیست. لا یجزی یعنی مجزی نیست. اون وقت راه حلش فرموده که خب اگر واقعا مجزی نیست، اگه توانایی داره که مطابق واقع انجام بده بدون اینکه در محظوری بیفته، خب باید انجام بده. و اگر چنانچه نمیتواند، به هیچ وجه مقدور نیست، حجش را تبدیل میکنه به عمره مفرده. به عمره مفرده که تبدیل شد ابی نداره دیگه، عمره مفرده را یعنی چه؟ اینجور قادر نیست حج انجام بده. قادر که نشد هیچ، عمره خب باید بیرون بیاد دیگه. چطور از حالت احرام بیرون بیاد؟ تبدیلش میکنه به عمره مفرده، دیگه حجی در کار نیست، احتیاج به وقوفی چیزی باشه، عمره مفرده است. و برای خروج از احرام تبدیل میکنه نیتش را به عمره مفرده و عمره مفرده را انجام میده. عمره مفرده فرقش با عمره چیز چیه؟ با عمره تمتع، عمره معمولی که تمتع، چه فرقی داره؟ نه خودتاشو نداره، هیچ عمره ای نداره، چه عمره تمتع و چه عمره حج. میگم فرقش چیه؟ فرق بین عمره عمره مفرده که آدم انجام میده آره، مفرده نه، عمره مفرده چرا محل میشه دیگه؟ محل میشه ده. نه نه دست کاری پتا هم یاد نیای عبدالله اجاده. عمره مفرده فرقش با عمره تمتع زیادی طواف النساء است. در عمره معمولی عمره تمتع که می طواف النساء نداره، اما در عمره مفرده طواف النساء داره. بله خب این هم هست، اگر موفق میشه بعد. بله این نکته ای که حاصل حجت اشاره میکنه این هم درست، چون در صحت حج اگر برسد به این که وقوف اضطراری بکنه، یعنی بدون خطر ها، یه بحث اینه که خطری نداشته باشه، که خلاف تقیه نباشه، که خلاف تقیه نباید انجام بده، کاری که موجب ضرر و خطره نباید انجام بده. حالا اگر بدون هیچ ضرری و خطری میتونه وقوف ها را اضطراری به جا بیاره، یعنی وقوف عرفه و مشعر را انجام بده، حتی فرمودن که اذا دار الام، یعنی دوتا وقوف هم نمیتونه انجام بده ولو استراری، و دار الام وقوف استراری مشعر هم کافی، اما وقوف استراری عرفه کافی نیست، یک وقوف استراری هم کافیه به شرط اینکه وقوف استراری مشعر باشه. دیگه بله دارم عرض میکنم بله. پس بنان علی ذلک این احتمالش هست که بتونه و بدون ضرر و خطری وقوف استراری، وقوف استراری هم دوتا داره مشعر تساقط. یه حالا بحث حدی خیلی طولانیه، ممکنه ما حاضر و ذهنم نباشیم، خود وقوف استراریش هم دو وقوف استراریه، علی حالا یکیشونه بتوانه انجام بده یک وقوف استراری، اگر عرفه باشه کافی نیست برای صحتت، اما اگر مشعر باشه کافیه. اما چی؟ شرطش اینه که بدون ضرر و خطر، ولی اگر اینم به خاطر ضرر و خطر نمیتواند پس دیگه حجی در کار نیست، حجی وجود نداره. خب حالا حجی وجود نداره، خادم محرم شده، خونه میشه در حال احرام بمانه و چه کار بکنه؟ تبدیلش میکنه به عمره مفرده، و در عمره مفرده فرقش با عمره تمتع اینه که طواف النسایی اضافه داره، اگر در عمره تمتع طواف النسا نیست، اما در عمره مفرده طواف النسا هست. عرض میشود به خدمت شما ماله و الا ولو کان ماله عمل به وظیفته و الا بدل، چه خود سیدم اشاره کرده به این مطلب، فان تمكن من العمل بالوظیفه ولو بنیاتی بالوقوف الاستراری فی المزدلفه، یعنی مشعر، دون ان یترتب علی محظور یعنی خطری چیزی، خو انجام میده. اگر این هم نمیتونه انجام بده بدل حجه بالعمره المفرده، ولا حج له، دیگه حجزش متمشی نمیشه. بله اون وقت دیگه خب حجی متمشی، پس بنابراین اون وقت چی؟ اون وقت دیگه عمل حجی انجام نداده، اگر استطاعتش در همون سال بوده، قبل نبوده، بعدم استطاعت ساقط بشه، دیگه چی گردنش نیست. اما اگر حج از قبل مستقر شده بر ذمه‌اش یا استطاعتش ادامه داشته باشه در سنوات بعد، او باید تکرارش بکنه و حج انجام بده. عرض کنم به خدمت شما بله، فان کانت استطاعته من السنه الحاضره ولم تبقى بعدها سقط الوجوب، بل اما اگر استطاعت استقرارش از قبل بوده یا اینکه استطاعت ادامه پیدا کنه برای سنوات بعدی، باید حج انجام بده مجددا. این فرمایشات کی بود؟ محقق خویی. و اما در آوردید چیزی هم در بیابید عبارت بخوان، نه نه تو عبارت بخوان، در بیارش اینجا بیارش بیارش که مطابق مذاق ما خونده بشه، طولش نباید. بله، مسئله تو لو ثبت احلاز و ذلحجه عند القاضی من العامه و حکم به ولم یثبت عندنا، پیش اونا ثابت شد حک کردن اما پیش ما نبود، خب اون وقت می فرماید اگرچه تا می رسه که به اینجا که ولا تجوز مخالفته بل فی صحت الحج مع مخالفت التقیه اشکال، ولما کان افق الحجاز و النجم مخالفا، نه بحث قبلیه، می فرماید فان امکن العمل لا طبق المذهب الحق بلا تقیه وجب و الا وجبت تبعیت عنهم و صح الحج، بصح الحج لو لم تتبین المخالف للواقع، یعنی نجازه قطع به خلاف پیدا نکنه. بله بعدش اضافه ای داره، یه اضافهش من تو ذهنم نبود، می فرماید بل لا یبعد الصحه مع العلم بالمخالفه، بلکه بعید نیست صحت حتی با علم به مخالفت. این تفاوت کیه؟ فتوای آقای امامه با فتوای آقای خویی، که ایشون صحت را فقط در صورت احتمال، اما امام در صورت قطع به مخالفت هم. اما این الان چیز عجیبی تو ذهنم، چون که نمیدونم از مناسک های سابق اون یکی تو ذهنم بود، بل لا يبعد السحمه على العلم بالمخالفه. توجه فرمودی. ولی البته بعدم میفرمد ولا تجوز المخالفه، چون خطرناک هست انسان نباید خودش القاء در خطر بکنه، مخالفت با عامه جایز نیست. بل فی صحت الحج مع مخالفت التقیه اشکالون، یعنی اگر کسی خودش با آتش بزنه بگه من قبول خطر را میپذیرم و انجام بده، این باطله، این عمل خلاف تقیه است، صحیح نیست. خب این دیگه تمام شد. پس معلوم شد که در بار آیت تقیه امام می فرماید صحیح است، چه در صورت احتمال و چه در صورت قطع. خب حالا بیاییم سر بحثش، استدلال آقای خویی ببینیم چه بوده و استدلال امام را هم یه فکری براش بکنیم. عرض کنم به خدمت باسات شما، اما الاول فلا خلاف ولا اشکال فی وجوب المتابعه و مخالفتهم محرمه و الاخبار بلغت حد التواتر فوق التواتر که قول املا دین لمن لا تقیت له و تقیت دینی و دین آبایی، بله تا آخر. و اما ثانی فعل یحکم به صحت ما اتا، یعنی اول بحث حکم تکلیفی بود، دومیش حکم وضعیه که اجزا باشه. فعل یحکم به صحت ما اتا بی تقیتن و هل یجزی و هل یجزی عن الواقع ام لا. عرض کنم می فرماید که اثبات ذلک مشکلان، فان المستفاد من الادله العامه وجوب متابعتهم تکلیفا. حالا خلاصه مطلب در خدمت شما، چون یه بار تو ذهنم هست یه مقداری. می فرماید که از ادله تقیه وجوب تکلیفی استفاده می، وجوب تکلیفی متابعت عامه و وجوب تکلیفی تقیه که باید تقیه کرد و ما حق نداریم خلاف تقیه عمل بکنیم. این از ادله استفاده می شود، ادله یعنی روایات. اما این که وقتی اینطور انجام دادیم یه مرتبه نمیدونیم که مخالف واقعه یا نه، خب بنا میذاریم انشاءالله صحیح. اما اگر بدانیم که مخالف واقعه، آیا حکم به اجزا میکنیم؟ حکم به اجزا میفرماید که اگر یقین کردیم، اگر صرف احتماله، چرا بنابر اجزا. اما اگر یقین کردیم به این که مخالف واقعه، نه، اون وقت راجع به استدلالش دیگه متوسل نمیشه به ادله تقیه، چون که ادله تقیه برای بیان حکم تکلیفی کاری به حکم وضعی نداره. برای قضیه حکم وضعی اجزا متوسل میشن به سیره. میفرماین این قضایا در زمان ائمه حدود 200 سال طول کشیده که ائمه و اصحابشون در حال تقیه بودن و همواره هم دستور دادن که چی؟ که مطابق عام عملش. هیچ موردی هم اتفاق نیفتاده که وقتی مطابق عام عمل کردن، مثلا فرض کنید بعد فرموده باشن یا خودشون سوال بکنن یا ابتدا به ساکن بفرمد که باید اعاده بکنید، هیچ قضیه اعاده. و این که بگوییم همیشه یقین داشتن به این که این نظراتشون مطابق واقعه، این هم از هر من الشمسه که خلاف واقعه، برای این که خیلی اتفاق می افتاده به کرات که معلومه از روایات به این که این نظراتشون نظرات متقنی نبوده. بر عرض می شود به خدمت باسات شما و محتمل المخالفه بوده. پس با وجود محتمل المخالف للواقع، توجه فرمودید، حتی در یه روایت حضرت می فرماید که من می خورم طبق نظر امیر المومنین، یعنی منصور دوانیقی، و اینی لأعلم بأنه من شهر رمضان، و می دانم که از ماه رمضونه، لاجن حفظ جانم واجبتره، با اینکه علم دارم به اینکه از شهر علم، یعنی منظور این است که اینکه فتاواشون علکی بودنه و پادر هوا، این که مسلمه از روایات کاملا استفاده میشه. اون وقت بحث بر سر اینه که در قضیه حج ما هیچ موردی نداریم که یک وقتی، با اینکه همیشه هم اینطوری بوده که این نظراتشون راجع به هلال نظرات نامربوط و بیاساسی بوده، اما هیچ موردی که ائمه بفرمایند یا مثلا راوی سوال کنه که ما انجام دادیم و چون نمیدونیم که آیا مطابق واقع بوده یا نه، حالا یا مثلا اعاده واجب هست یا نه، مطلقا قضیه اعاده حجی در طول این 200 سال اتفاق نیفتاده. پس معلوم می شود که عرض کنم همون صورتی که محتمل المخالف است یقینا مجزی حج و اعاده نداره. لکن وقت فرع دوم که اگر چنان چه قطع به مخالفت داشته باشه، این صورت میفرماید خب ما اجزاش از کجا بفهمیم؟ اگر از ادله وجوب تقیه است، ادله تقیه دلالت بر حکم تکلیفی داره، ناظر به حکم وضعی نیست. اگر بخوایم به این سیره تمسک بکنیم، این سیره اون مقدار متیقن این بوده است که هی محتمل المخالفه بوده، اما این که برای اصحاب قطع به مخالفت حاصل شده باشه، خب ای اولا مطرح نبوده و خیلی چیز بعیدیه، چون معمولا قطع حاصل منشأی نداشته که قطع حاصل بشود. توجه فرمودید ولی هازا، توجه فرمودید، نمیتونیم از این سیره صورت قطع به مخالفت للواقع را کشف بکنیم، برای اینکه یه فرع نادریه، فرض نادریه و تو روایات هم مطرح نشده و در خود سیره هم خما اطلاعی نداریم که آیا که به اصطلاح این سیره که بر اجزا بوده آیا همراه با قطع به مخالفت یا احتمال المخالفه. احتمال المخالفه چیز عام البلوا بوده و خود به خود دیگه موارد، عموم موارد، اما قطع به مخالفت چی؟ نه، یه چیز نادری که ما اطلاعی نداریم ازش، پس نمیتونیم مطمئن بشیم به این قضیه و تمسک به سیره بکنیم نسبت به صورت علم به مخالفت. اینطور میفرمایند. خب وقت میفرمایند این که خیلی خوب، آدم در روز نهم که روز عرفه است یا اوم عرفه است حجش انجام نداده، وقوف نکرده، وقوفش در روز هشتم انجام داده یا در روز هفتم انجام داده، خب عمل حج. وقت یه دلیلی میخواییم که شرطیت یا جزئیت این وقوف یوم عرفه را ساقط بکنه و قائل بشه به بدلیت، یعنی این چیزی که شما یوم تروی انجام دادید بدل از اونه. هیچ دلیلی نداریم بر این مسائل در شرط مثلا. خب پس وقتی که دلیل نداریم، صورت علم به مخالفت للواقع، یعنی قطع به این که این چیزی که قاضی سنی حکم کرده قطعا خلاف واقع، این صورت دلیلی نداره، چون دلیل یا روایات که ناظر به حکم تکلیفیه یا این سیره ای هست که بهش اشاره کردیم. این سیره مقدار معلومش برای ما که مطمئنیم به صورت صور احتمال مشکل، صور شک در این که آیا مطابق واقع هست یا نامربوطه بی اساس، اما صورت قطع به مخالفته للواقع چیزی نیست که برای ما معلوم بشه تا ما یقین به طور قطعی به استناد به سیره بکنیم. این استدلال کیه؟ استدلال محققه خویی. فلهذا دیگه در صورت علم به مخالفت دیدید که چیز کرد، راهش را جدا کرد. اما حضرت امام که می فرماید به این که ولو در صورت علم به مخالفت عرض کنم بخدم باز هم انشاءالله مجزیه، این از کجا بفهمیم؟ این چند تا احتمال داره. یکی این که خوی قضیه 200 سال که طول کشیده، یه خسوفی، یه فلانی، یه چیزایی بالاخره اتفاق، مثلا ممکنه گفت گاهی مثلا تفاوت با مناطق همجوار مثلا یه روزه، خوی میشه صورت احتمال مخالف. اما اگر 2 روز بود چه؟ یعنی مثلا اونا اومدن گفتن روز شنبه روز عرفه است، و حالا که مناطق همجوار کمی اون طرف تر روز دوشنبه را روی و معرفه میدانن. خود دیگه یه مواردی اینجوری قدم مخالفت اتفاق میفته. قضیه هم طول 200 سال بوده و یک مورد برخلاف اجزا چیزی در تاریخ نقل نشده که مثلا مفهمه امسال حجتون اعاده کنید. نه، ابدا چنین چیزی نیست. همیشه مطابق نظر اهل سنت عمل شده و به همون چیزی که عمل کردن هم اکتفا کردن. این که ما بگوییم در طول 200 سال مورد علم و مخالفتی نمیدونیم، شاید هیچ نبوده، این حرف زوریه. چون 200 سال خواه غیر از 5 سال و 10 ساله. بالاخره با اختلاف 2 روز میشود علم مخالفت را حدس قوی زد. توجه فرمودید؟ یا قضیه خسوفه که دیروز عرض کردم خدمتون. خب میگن خسوف امکان نداره در غیر 13 و 14 و 15، امکان نداره. اگر افتاد شب 16، شب 16 هم امکان نداره 16 ما خسوفی واقع بشه، از در علم هیئت امکان نداره. خب اگر اومدن روز عرفه را یه طوری بیان کردن که خسوف شد شب 16 یا شب 17 و هر چه خاکی بذار بکنیم، دیگه قطع به خلافش هست. توجه فرمودی؟ در طول 200 سال نمی شود گفت که هیچ، نه، این قضیه علم مخالفت از مدار خارجه. توجه نمی شود که حرفی زد. این هم جز چیز هست، جز شمول سیره هست. این اولا، این احتمال. یکی دیگه روایت ابوالجارود را داریم. روایت ابوالجارود، ببینید، از امام باقر که اولا بحثش از لحاظ سند انشاءالله معتبره، چون شیخ مفید تعریف خیلی زیادی ازش داده و به علاوه در اسناد نوادر الحکمه هم آمده و ابن الولید استثناش نکرده، جز اون لیست 25 نفره که بنابرای نقل صدوق از شیخش ابن الولید اونا را استثناء کرده از اسناد نوادر الحکمه، جز اون 25 نفر هم نیست. پس بنابراین توثیق ابن الولید هم شاملش می شود. بنابراین خود محقق خویی هم ابن الولید ابوالجارود را معتبر می دانه. خب این از لحاظ سندی پس مشکلی نداریم. و اما از لحاظ دلالت، حالا ببینیم روایت هایی بتونیم پیدا بکنیم. خود روایت را بله پیدا شد. روایت اینه: قال سألت ابا جعفر علیه السلام انا شککنا فی عام من تلک الاعوام فی الازحا. در روز عید قربان ما شک کردیم در یکی از سالا. فلما دخلت على ابی جعفر علیه السلام و کان بعض اصحابنا یزحی. بعض اصحاب ما هم تبعیت کرده بودن و همون روز قربانی کرده بودن. حضرت فرمود: الفت یوم یفتر الناس و الاضحا یوم یزح الناس و صوم یوم یصوم الناس. ناس یعنی اهل سنت که جمهور مردم بودن، اکثریت بودن، تعبیر می شده ازشون به ناس. عرشت خدمت شما. توجه فرمودید؟ حالا اشکالی که از در روایت اینه که ای ابوالجارود در سوالش تصریح کرده به شک. در ما برای علم میخواییم علم مخالفت. عبارت ابوالجارود چه بود؟ بله، عبارت این بود، بله، که انا شککنا فی عام من انا. پس سوالش از خصوص صورت شک، احتمال المخالف، و حالا که بحث ما در چیه؟ قطع به مخالفت. خب پس این سوال به درد ما نمیخورد، اما استدلال ما به جواب امامه. او البته سوالش از شکه، اما امام که در جواب فرموده شک را اخذ نکرده، نفرموده یوم المشکوک اینطوره. امام به طور قاطع و کلی فرموده الفطر یوم یفطر الناس. دیگه شک هم درش دخاله نداره. چه شک چه علم، کاری نداره که مثلا ما چه نظری داریم. به نظر ما که ما شک داریم یا علم به خلاف داریم اصلا کار به این نداره. میفرماید چه روزی؟ روز عید فطره، یوم یفطر الناس. هر روزی مردم افطار میکنن اون روز فطره. ولی از ها یوم یضحی الناس. و سوم یوم یسو، چه روزی روز ما رمضان باید روزه گرفت؟ یوم یسو مناس. پس یعنی چه؟ یعنی در مقام جواب امام تمام الموضوع را همین ناس هرچه اونا حج کردن همونه، بنابراین این اطلاق فرمایش امام اون دیگه عرض میشد اختصاص به شک ندار، چون مگر اینکه خود امام اگر شک را اخذ میکرد، امام خونه فرموده از سوم یوم یسوم الناس ازا شککتم، نه از سوم یوم یسوم الناس رو عم. پس یعنی موضوعیت داره، یعنی فتوای اونا موضوعیت داره. موضوعیت داره یعنی چه؟ یعنی دیگه ما به واقع کار نداریم، ما دیگه به واقع عم چه روزی واه رمزون واقعیه چه روزی فطر واقعیه به این کاری نداریم. از سوم یوم یسوم الناس، الفت یوم یفتر الناس، از ها چه روزیه یوم یزح الناس، هرچه میکنن همونه دیگه. تمام الموضوع را امام در جواب تمام الموضوع را عمل الناس یعنی اهل سنت قرار داده، بنابراین می اطلاق فرمایش امام در جواب برای ما کافی است که میتونه مستند فتوای حضرت امام باشه که صورت علم را هم چکار کنیم؟ ملحق کنیم. عرض کنم به خدمت شما این هم یه استدلال، یه استدلال دیگه محاوله است که هم شاید نظر حضرت امام به اون باشه و اون این است که نه ما گفتیم که ادله عمومات تقیه فقط ناظره، که آقای خویی نظرش این بود ناظرن به حکم تکلیفی، ما بخواه استبسا چیز بکنیم ازشون استظهار بکنیم که نه حکم تکلیفی تنها نیست، حکم وضعی هم ازش استفاده میشه، وضعیش یعنی صحتش، صحتش هم استفاده میشه. التفات فرمودید برای اینکه میفرماید التقیه تو دینی و دین آبایی، این وقتی که تقیه دین شد خود دین یعنی صحیح یا باطل. اگر یه وقتی میگوید اتقو تقیه بکنید میشه حکم تکلیف، توجه فرمودید؟ تقیه مثل نمازه، خب مثل نمازه در چی؟ در وجود، هم که نماز واجب تقیه هم واجب. بعضی از عبارات روایات همینطور که استفاده حکم تکلیفی میشه، اما بعضی از اونها که میفرماید مثلا تقیت و دینی و دین آبایی، وقتی که دیگه دین ما این است که به تقیه بکنیم، پس این وقتی عمل به تقیه می که بکردیم عمل به دین کردیم، خب عمل به دین ای بکنیم خب چرا پا دیگه باطل باشه؟ خب دیگه دینمونه، هم دینمونه هم باطله، خب تناقض داره، توجه فرمون. پس بنابرای نه، خب اگر صحیح شد دیگه ما دو حد صحیح که گردنمون نیست، یه حد صحیح کافی، یک حد صحیح، چون که بسیار این صرف طبیعه، صرف طبیعه یک حد صحیح کافی. مثلا فرض کنید شما یه نماز صحیح در سفر خوندید، دیگه وقتی آمدید حضرت باید عادت بکنید؟ نه، این طبیعت تکلیف صحیح یکیه، یکی که اتفاق افتاد، مثلا شما در حال بیماری تیمم گرفتید نماز خوندید، خود صحیح دیگه، حالا بعدش با وضو هم باید تکرار بشه که چه لزومی داره، یه نماز صحیح کافی. پس بنان علی ذلک همین مقدار که ثابت شد یه اجزای عوامر اضطراریه، این تقیه میشه نظیر اجزای عوامر اضطراری، یه حج صحیحی ما بدهکار بودیم، یه حج صحیح، و فرض این است که مقتضای ظاهر روایت اینم حج صحیحیه، یه حج صحیح ما بدهکار بودیم انجام دادیم، توجه فرمودید دیگه تکرارش برای چه لزومی داره؟ این هم در صورتی که استفاده کنیم از روایات. عرض کنم به خدمت باسعات شما اجزای عوامر است، ببینید عوامر ظاهری را مشکله که بگوییم مجزیان از عوامر واقعی، اما عوامر اضطراری در حال جبیره بودیم وضوی جبیری گرفتیم، در حال مرض بودیم با تیمم نماز خوندیم، حالا همه اینا باطلن باید عاده بشن؟ ابدا ابدا. و این هم یک راه، پس ما چندین راه داریم برای اثبات اجزا، یکی خود التقیت و دینی و دین آبایی که ظهور داره در این که دینه یعنی دینه یعنی عمل صحیحه، تو نمیشه هم دین باشه هم باطل باشه. عرض کنم به خدمت شما یکی دیگه این که اینا را از مقوله عوامر استرار، اجزای عوامر استراری بله اوامر ظاهری اجداشون از اوامر واقعی محل اشکاله، محل بحثه، البته که قیل و قال هست درش. اما اجزاء اوامر استراری التفات فرمودی، اجزاء اوامر استراری نه، اون عرض می شود خدمت شما مطابق چیز درست هست که انسان وقتی عرض می شود خدمت منتها، البته اونم یه بحثایی داره که آقای خویی که قائل نشده و اونم به جهت نبود، البته اونم یه منشأی داره، چون عرض می شود اجزای امر استراری وقتی یه بحثی هم باید بکنی که استرار مستوعب وقت یا استرار مثلا فرض کنید اگر که این استطاعتش ادامه داره، یه سال یه حجی انجام داد مطابق استراری، اما قادر هست که حج اختیاری رو سال بعد انجام بده، های مثل این میشه که در وقت نماز یه وضوی با تیمم میگرفت اما بعدش حالش خوب شد میتوانه وضوی، و هم یه بحثی داریم که آیا استراری که اون را میگیم مستوعب تمام وقت یا ولو در بعض وقت. بنابراین راه های مختلفی برای اجزا وجود داره که احتمالا که حضرت امام سیدون الاعظم متشبث به اینها شده، پس بنابراین نظر حضرت امام به نظر ما توجیه آقا بهترینش خود روایت ابوالجاروده، روایت ابوالجارود اطلاقش که حضرت در جواب فرمود هر چه مردم میگوین، یعنی همین قاضی سنی حکم کرده و مردم عمل میکنه، همون دیگه وظیفه شما هم از همون دیگه نداره که شما چه شک بکنید یا علم به خلاف یا چه، اصلا یه قیود نیامده تو. بله، پس بنان علا زالد ما هیچ دلیلی نداشته باشیم جز روایت ابوالجارود کافیه و صلی الله علیه.